نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها و آقایان، وقت بخیر. بسیار خرسندیم که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده برنامه اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد هستید. اگر مایلید که آن سوی حوادث را به صورت نقد و کنکاش مورد تحلیل قرار دهید و بتوانید آن سوی حوادث را ببینید، پیشنهاد میکنیم که هر هفته روزهای چهارشنبه رأس ساعت 10 تا 11 با ما همراه باشید. تلاش کشورها در جهت ایجاد فرصت میتواند مبنای بررسی اقتصاد جهان باشد. بازیابی و کنکاش در این زمینه کلیدی است که ما هر هفته در برنامه اقتصاد جهان به واکاوی آن خواهیم پرداخت و توجه شما به این برنامه مایه مباهات و دلگرمی ماست. و اما محورهای امروز برنامه. آیا چین در حال تبدیل به بزرگترین قدرت نفتی جهان است؟ عزم سنگاپور با تقویت پول ملی برای مقابله با تورم و راند؟ رسیدن ورشکستگی شرکت‌های اروپایی به بالاترین سطح در جهان؟ و اینکه قزاقستان در مسیر انقلاب سبز جهش انرژی‌های تجدیدپذیر را در قلب آسیای مرکزی آغاز خواهد کرد. چین با نزدیک به 1.5 میلیارد نفر جمعیت در جهان از یک سو و صادرات بالغ بر 2 تریلیون دلار به جهان میتواند به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان در حال حاضر مطرح شود. بر اساس دکترین شی جی پینگ در سال 2035 قدرت نظامی و اقتصادی چین برابر با ایالات متحده خواهد بود و میتواند یکی از بزرگترین تأثیرگذارهای اقتصادی در جهان را از آن خود دهد.
چین قدرت جدید بازار نفت. نشریه اکونومیست در گزارشی با این تیتر که چین حالا قدرت بزرگ نفتی جهان است، به این تغییر مهم در بازار جهانی نفت پرداخته است. برای دهه‌ها وقتی صحبت از قدرت در بازار نفت بود، نگاه‌ها به اوپک و کشورهای بزرگ تولید کننده مثل عربستان سعودی بود. کشورهایی که با افزایش یا کاهش تولید می‌توانستند روی قیمت نفت اثر بگذارند. اما نشریه اکونومیست میگوید معادله در حال تغییر است. چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت جهان حالا با حجم واردات، ذخایر نفتی و مدیریت زمان خریدهایش قدرت قابل توجهی برای تاثیرگذاری در بازار پیدا کرده است. این دیدگاه فقط مختص اکونومیست نیست. فرانسیسکو بلانش، مدیر تحقیقات جهانی کالاها و مشتقات در بانک آمریکا، در گفتگو با بلومبرگ چین را خریدار نوسانساز جدید بازار نفت توصیف می‌کند.
فرانسیسکو بلانش از بانک آمریکا رایتینگ: We do not think the world has a crude oil problem right now, but are very worried about fuel availability.
Have they really become the swing player in the oil market right now?
They definitely are the swing buyer by a mile, and you know they were importing 12 million barrels a day. They brought it down to 7. If prices go down, they'll buy more, and if prices
او در این گفتگو اشاره می کند که آنها قطعاً خریدار نوسانساز هستند. چین روزانه 12 میلیون بشکه نفت وارد می کرده که آن را به 7 میلیون بشکه کاهش داده و حتی پایین تر. چین می تواند وقتی نفت ارزان تر از خریدش را افزایش دهد و وقتی قیمت ها بالا می رود خرید خود را کاهش دهد و همین رفتار می تواند روی تعادل بازار و مسیر قیمت نفت اثر بگذارد. چین با قدرت خرید و ذخایرش حالا به یکی از بازیگران اصلی تعیین کننده بازار نفت تبدیل شده است. شاید به همین دلیل است که اکونومیست میگوید چین بی سر و صدا تبدیل به بزرگترین قدرت نفتی جهان می شود.
جناب آقای میرهادی رهگشای از کارشناسان مسائل اقتصادی بین الملل، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و برنامه بشنوندگان خودتون، در خدمت هستم.
ممنونم. آقای دکتر، شما میدونید که چینی ها از خودشون نفتی ندارن، گاز هم ندارن. چطور شد که الان به عنوان اولین قدرت اقتصادی علاوه بر نفت دارن مطرح میشن؟
ببینید، البته اینطور نیست که نفت نداشته باشن، تولید داخلی محدودی دارن، در مقایسه با مصرفشون بسیار پایین‌تره و بخش خوبی از نیاز داخلیشون رو از طریق واردات تامین میکنن. به هر حال اون چیزی که خیلی جدی میشه بهش اشاره کرد، اقتصاد بزرگ چینه، اقتصادیه که به نوعی میشه گفت حتی در شرایط بحران فعلی این که دولتی اداره میشه و بخش خوبی از شرکتها همسو با سیاستهای دولت عمل میکنن، این تونسته یک ابزار قدرت بزرگ در اختیار کشور چین باشه تا بتونه در شرایط بحرانی فعلی به خوبی مدیریت بکنه. به طور خاص در بازار نفت، همونطور که من شنیدم توی توضیحاتی که قبل از تماس شما بود، تونسته تقاضای خودش رو کاهش بده، پالایشگاه‌هاش رو، میزان تولیدشون رو کاهش بده، صادراتشون رو ممنوع بکنه، به نحوی که میزان تقاضا در بازار نفت رو مدیریت بکنه.
نیست.
الان به اذعان بسیاری از کارشناسان، اینکه با وجود 6 ماه بیشتر از 6 ماه گذشته از شرایط بحرانی تنگه هرمز، قیمت خیلی بالا نرفته، یعنی مثلا الان شاید بالای 120-130 دلار به هر بشکه نیست، یکی از اصلی ترین دلایلش همین مدیریت تقاضاییه که چین انجام داده و تونسته پالایشگاه‌هاش رو به دلیل اینکه دولتی هستن صادراتشون رو ممنوع بکنه، تقاضاشون رو مدیریت بکنه، حتی قیمت داخلیش هم پایین نگه داشته، یعنی متناسب با قیمت افزایش قیمت.
آقای رهگشای، اگر این نسخه پاسخگوی این اتفاق هست، چرا کشور دیگه از این سناریو پیروی نمی‌کنه؟
مهمترین مسئله بحث سایز اقتصاد، اندازه اقتصاد. مثلا میخوام مقایسه بکنم، شاید فقط آمریکا بتونه در این مورد با کشوری مثل چین قابل مقایسه باشه. الان ذخایر نفتی که چین داره اینطوری که گفته میشه، حالا خیلی شفافیت اطلاعات بالا نیست و آمارها آنچنان که باید قابل اتکا نیست، ولی چیزی که گفته میشه اینه که مثلا همین 5 میلیون بشکه کاهش تقاضایی که داده، اگه بخوایم مقایسه کنیم با ذخایرش، اندازه یک سال میتونه این 5 میلیون بشکه رو با ذخایر خودش تامین بکنه. یعنی حتی اگه کاهش واردات رو عملا به کاهش تولید منتقل نکنه، فقط بخواد از ذخایر خودش برداشت بکنه، تا یک سال میتونه دووم بیاره. اما مثلا برای اقتصاد آمریکا که خب بالاخره قدرت بزرگی، همین مسئله الان شاید 6 ماه باشه.
درست.
یعنی 6 ماهی که گذشته بخش خوبی از ذخایرشون رو عرضه کردن و شاید فقط تا 6 ماه دیگه بتونن همین شرایطی رو دوام بیارن. اما این آمار برای اقتصاد چین در حد یک ساله. یا نکته دیگه اینه که وقتی
ببینید،
نکته دیگه اینه که وقتی وارد کننده بزرگ از خیلی از کشورها باشه، میتونه با همین تنظیم واردات هستیم که چه کشوری وارد بکنم و چه کشوری وارد نکنم، عملا به یک قدرت نفتی تبدیل بشه، با وجود اینکه وارد کننده است و صادر کننده نیست.
یک سوال علمی، این ذخایر نفتی کجاست؟ آیا تو خشکیه یا تو دریاست، شناوری؟
خب بحثش یه مقدار پیچیده است. به نظر میاد تو اینا یک غارهای خاصی رو تعبیه میکنن، یه مسیر ورودی خاصی براش در نظر میگیرن، مسیر خروجی در نظر میگیرن و یک حالت پیچیده ای داره.
اینا رسوب نمیکنه تو دل زمین؟
جان؟
رسوب نمیکنه تو دل زمین؟
ببینید، حتما محدودیت های جدی وجود داره. حتما اینطور نیست که بگیم یک بشکه نفت رو الان شما ذخیره بکنی، هر موقع دلت خواست به همون یک بشکه نفت طور کامل دسترسی داری. نه، حتما محدودیت های وجود داره، بخشش ممکنه به قول شما از دسترس خارج بشه، ولی به هر حال این ذخایر به نوعی میشه گفت یک حالت سوپاپ اطمینانه. الان کشور آمریکا از حدود مثلا 50-60 سال پیش که اون بحران نفتی دهه 70 میلادی پیش اومد، اینو در دستور کار قرار داد. امروز چیزی که ما میبینیم اینه که میزان ذخایرش به کمترین میزان تاریخی از همون زمانی که شروع به ذخیره سازی کرده رسیده. یعنی الان کشورهای دنیا میدونن که یک بحران خیلی جدی در بازار نفت رخ داده و دارن هر کاری از دستشون برمیاد رو
انجام
میدن. حالا چی من یه نکته‌ای به ذهنم میاد که بگم، چون ممکنه از یه طرف بگیم چین با این کاهش تقاضاش عملا نداشته قیمت نفت بالا و شاید در جهت خلاف منافع ایران عمل کرده. این بالاخره یک تعبیریه، چون ما باید بپذیریم چین چون وارد کننده بزرگ انرژی زینف این نیست که قیمت بره بالا و تلاشش رو میکنه که قیمت رو پایین نگه داره. اما از طرف دیگه یه نکته دیگه هم هست که این به سود جمهوری اسلامی و راهبردی که در دستور کارش قرار داده، و اونم اینه که ما اگر به مرور زمان شرایط فعلی رو ادامه بدیم، اون کشوری که میتونه در بلند مدت بیشتر شرایط رو تحمل کنه چینه. و احتمالاً این بحث که بخواد به ما فشار بیاره که مثلا ما چیزی رو بپذیریم یا بخواد مثلا به کشورهایی که علیه ما دارن صحبت میکنن بپذیرند خیلی کم تره.
آقای دکتر،
یعنی ادامه یه شرایط فعلی به ضرر کشورهای غربی بیشتر و چی میتونه فعلا تحمل بکنه این شرایط.
ببینید یک سوال هست که به عنوان سوال پایانی، آقای شی جی پینگ در آخرین نظریه خودش اعلام کرده که ما تا سال 2035 در هیچ نزاع بین المللی شرکت نمیکنیم. برخی معتقدن که این تفسیر نشون میده که اون زمان چین میتواند مثل آمریکا در بود قدرت نظامی و اقتصادی با هم برابری کنه. این استدلال درسته؟
ببینید خیلی نمیشه گفت کامل درسته و نمیشه گفت غلطه. به هر حال کشورها معمولا راهبردشون رو برای 5 سال تا 10 سال آینده چیزی که اعلام میکنن و حالا میشه بهش اتکا کرد که پایبندن، اما اینکه از اون بعد دقیقاً چی میشه خیلی قابل پیش بینی نیست از الان، چون گفتم مثلا تا 2030 نمیخوایم وارد مثلا نزاهای که به ما رفتی نداره بشیم. این به این معنیه که من از بعدش میخوام لزوما به این معنی نیست. ولی یه نکته ای را من بگم خدمتتون اینه که در ابعاد نظامی، در ابعاد فناوری و در خیلی ابعاد دیگه تفاوت چین با آمریکا اینه که اونطوری که آمریکایی ها به هر دستاوردی برسن اینو به سرعت در کل دنیا مخابره میکنن و میگن ما به این دستاورد رسیدیم، ما این قدرت رو داریم. چینی ها اینطور نیستن. این شاید از باب رسانه‌ای و اون قدرت جهانی مقداری وجهشون رو پایین بیاره، ولی به یه نوعی میشه گفت یک پیشبینی ناپذیری ایجاد کرده. یعنی شاید کسی نمیدونه، شاید همین الان اگر اتفاقی بیفته و ایالات متحده مثلا با چین بخواد وارد جنگ نظامی بشه، یک تجهیزاتی یا یک فناوری هایی رو ببینیم از سمت چینی ها که غیر قابل پیشبینی بوده. یعنی کسی تصورش رو نمیگرده که اینا الان به این سطح از فناوری رسیده باشن. این هم نکته ایه که باید.
بسیار ممنونم آقای رهگشایی عزیز، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم، برای منم خوشحالم که در خدمتتون بودم. خدا
نگهدار. مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with Dan Brayle.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
منفی اقتصادی که این پدیدهشون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایسی واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته
برخی از تحلیلگران معتقدند که دلیل اصلی ورشکستگی شرکت‌های اروپایی وابسته بودن آنها به منابع انرژی و آنچه که امروز در منطقه خلیج فارس می‌گذرد است. اگر بپذیریم این مطابق با تحلیل است، سناریوی پیش روی کشورهای غربی چه خواهد بود؟
ورشکستگی شرکت‌های اروپایی به بالاترین سطح از 2019 رسید. یوروستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، در گزارشی که در روز 17 آگوست منتشر کرد، اعلام کرد تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال 2026 نسبت به سه ماه قبل 5.7% درصد افزایش یافته است. یورستات میگوید این بالاترین سطح ورشکستگی شرکت‌ها از 3 ماه اول سال 2019 است. همزمان تعداد ثبت شرکت‌های جدید در اتحادیه اروپا 0.5% کاهش داشته است. در منطقه یورو هم تعداد ورشکستگی‌ها افزایش پیدا کرده. هرچند داده‌هایی که یورستات در این گزارش منتشر کرده بیشترین افزایش را در برخی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد. خبرگزاری آناتولی نیز با استناد به داده‌های رسمی یورستات گزارش داده که در 3 ماهه دوم سال همزمان با کاهش ثبت کسب و کارهای جدید تعداد ورشکستگی‌ها در اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است. این داده‌ها مربوط به 3 ماهه دوم سال 2026 است که یورستات آن را در 17 آگوست منتشر کرده است.
جناب آقای مادآب، شناس از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای ساجدی و برشنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای آبشناس، چقدر اقتصاد و بنیه کشورهای غربی وابسته به انرژی است و در نهایت وابسته به انرژی خلیج فارس؟
ببینید جناب آقای ساجدی، به شدت خود کشورهای اروپایی وابسته به انرژی خلیج فارس هستند. یعنی میدونیم که مثلا حتی جنگ جهانی اول هم دلیل این که به وقوع پیوست این بود که آلمان به خاطر نیاز به انرژی تلاش داشت آهن برلین بغداد رو را بندازه تا بتونه به انرژی این منطقه دست بده بکنه و عملا بریتانیا و فرانسه حسن راه رو ببندن و اصلا جنگ به خاطر اون را افتاد و حتی در جنگ جهانی دوم هم به خاطر اینکه اروپایی‌ها کم بود انرژی داشتن، یعنی مثلا خود آلمان علی‌رغم اینکه با شوروی سابق توافق صلح امضا کرده بود، اما به شوروی حمله کرد برای اینکه به منابع انرژی روسیه و بعدش از اون ور خاورمیانه دسترسی پیدا بکنه. الان هم مشکل رسیدن به انرژی ارزان قیمت برای اروپایی‌ها بسیار مشکله. زمان دوره اول ترامپ اگر به یاد داشته باشین، حتی کار به درگیری لفظی میان انگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان و ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی کشید که ترامپ اصرار داشت که اروپایی ها از روسیه انرژی نخرن و انرژی گران قیمت آمریکا رو بخرن و انگلا مرکل در مقابل دوربین ها مخالفت کرد با این حرفش، گفت ما یه همچین توافق نکردیم و خب اون جنگ رو آمریکا اوکراین رو هول داد جلو تا جنگ را بیفته و اینها وابستگیشون به انرژی روسیه قطع بشه و خب الان وابستگی اروپا به انرژی یا خاورمیانه است یا آمریکا، یعنی از جای دیگه ای انرژی نمیتونه تامین کنه. حالا مقداری از شمال آفریقا اینها باز انرژی از الجزایر رو لیبی تامین میکنن ولی جوابگوی نیازشون
نیست. آقای آبشناس، میدونید که ترامپ از کره جنوبی دعوت کرده بود که بیا در ماجرای خلیج فارس کمک ما کن، تنگه رو باز کنیم، ایشون جواب منفی داد.
بله،
موقعی
بله.
در شرق دور کره جنوبی جواب منفی میده، یعنی بالمعال اروپایی قبلا جواب منفی دادن، درسته؟
بله. ببینید، طبق آماری که CSIS منتشر کرده ترمن دو هفته پیش، یکی از مراکز مطالعاتی آمریکا هست، جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه جمهوری اسلامی ایران را انداختن حدود 2500 میلیارد دلار هزینه برای جهان تراشیده که 1200 میلیارد دلارش برای مردم آمریکا بوده، 1300 تاش برای مردم کشورهای دیگه مثلا اروپایی بوده. اما خب اینها میدونن که ورود به این ماجراجویی ترامپ فقط به کار غیرقانونیش مشروعیت میبخشه، وگرنه مشکل رو حل نخواهد کرد. تنگه هرمز رو مجبورن اینها از نظر با یک توافق سیاسی باز کنن، نه از نظر نظامی. یعنی این هر عاقل این رو میدونه، حتی همین جدی ونس که معاون ترامپ هست در یک مصاحبه گفت ایران کافی پهبادای اسباب بازی هم بخره، بمب توشون بذاره، اونجا منفجر کنه، هیچ کشتی خجاری جرأت نمیکنه عبور کنه و عملا این تنگه بسته میمونه. الان هم همین مسئله است، به همین دلیل هست که ببینیم که الان کار ترامپ به جنون کشیده. یعنی اصلا این توییت هایی که میزنه و صحبت هایی که میکنه حتی درون خود آمریکا به سخره میگیرن. حالا بعضی ها میگن داره شوخی میکنه، بعضی ها میگن به حد به مرز جنون رسیده چون نمیدونه چی کار بکنه. هر تلاشی یعنی از نظر نظامی این ارتش معظم آمریکا با اون همه عظمتش نتونست کاری از پیش ببره و شکست خورد در مقابل نیروهای مسلح ایران و عملا تنگه هرمز بسته مونده. الان حتی آمریکایی ها 500 کیلومتر دورتر مجبورن وایسن از ترس اینکه هدف قرار بگیرن و خب پایگاهاشون رو در منطقه مجبور شدن تخلیه کنن. و از طرف دیگه خود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم الان دارن از آمریکا میخوان که از خاکشون خارج بشه.
یعنی
همین فرمانده سنتکام همین ده روز پیش به این کشورها سر زد. اینا همشون ازش خواستن که از کشورهاشون فعلا حالا طبق این چیزی که دست کرده فعلا خارج شن برای اینکه بهانه‌ای برای ایران نباشه که اینها رو هدف قرار بده. و خب این یک فاجعه برای آمریکا به حساب میاد.
آقای آفشناس، نکته اینجاست که ممکنه اروپایی ها برای نجات خودشون از این وضعیت اقتصادی چراغ سبزی به روس ها نشون بدن و نفت اونها رو از نورد استریم شمال دریافت کنن تا به صورت مسکن این درد رو نجات بدن.
بین این نورد استریم که اصلا منفجر کردن و لوله هاش منفجر شده زیر آب، بله دوش منفجر شده، نه یکیش هم یه قسمت هایش رو آسیب دیده. بعد الان دست اوکراین هست و اوکراین به اینها، یعنی مسیرش از اوکراین میگذره و خب اوکراین به دلیل سرسپردگی به آمریکا شاید اجازه نده. اما بله الان اینها دارن اصلا به صورت غیر رسمی از روسیه خرید میکنن، نفت دارن نفت و گاز از روسیه میخرن چون چاره دیگه ندارن. یعنی حالا از طریق کشتی، از طریق نورد استریم که هنوز بخشی از نورد استریم رد میشه اونها میخرن. مثلا الان کشور شرق اروپا مثل مجارستان و اینها هنوز دارن نفت و گاز روسیه رو میخرن و به صورت به قول معروف واسطه اینها رو منتقل میکنن به کشورهای دیگه اروپایی چون چاره ای ندارن.
آقای دکتر، ببینید ما الان اتحادیه اروپا رو که این 28 کشور رو نگاه میکنیم دور و بر یه چیز 800 900 میلیون نفر جمعیت داره. با توجه به روند کلی هم صنعتی هست، آیا آماری دارید که چه مقدار کسب و کارها دارن تعطیل میشن به خاطر نبود انرژی؟
ببینیم از زمان شروع جنگ در اوکراین اینها یه چیز حدود 40% مشاغل یا صنایع اروپا یا بعض تعطیل شدن یا منتقل شدن به آمریکا یا کانادا یا جاهای دیگه که انرژی ارزون قیمت‌تر هست. بعد از جنگ با ایران طبق برخی آمار 15% دیگه هم به اینها اضافه شدن و خب این روند داره الان به صورت تصاعدی میره بالا. مخصوصا که ببینین تا به این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم ایالات متحده داره از ذخایر استراتژیک خودش استفاده میکنه تا بازارها رو کنترل کنه. خب سود خیلی کلانی هم میبره از شرکت های بزرگ آمریکایی، ولی خب مجبورن روزی حدود 20 میلیون بشکه نفت رو بریزن تو بازار برای که قیمت ها کنترل بشه. طبق گزارشی که وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته منتشر کرد، ذخایر استراتژیک آمریکا به زیر 300 میلیون رسیده. یعنی نهایتا تا دو هفته دیگه آمریکا میتونه به این روند ادامه پیدا بکنه و بعد از اون احتمال اینکه قیمت نفت تصاعدی بره بالا بسیار زیاد هست و سطح ورشکستگی در آمریکا و اروپا، فقط اینجا اروپا نیست، یعنی حتی الان خود آمریکایی ها با مشکلات عدیده مواجه هستند. ببینین اینجا شاید بد نباشه به این نکته اشاره کنم، شرکت ها و کارتل های نفتی که ترامپ هم سهم داره در اونها و ترامپ و حاشیه سهم دارن الان سودهای کلان میکنن.
بله.
اما مردم آمریکا دارن الان آسیب های فراوانی رو میبینن و حامل های انرژی در آمریکا به شدت قیمتش رفته بالا، به بالاترین قیمت در 30 سال گذشته رسیده. و
یابشناس، کل ذخایر انرژی آمریکا چقدره؟
ذخایر انرژی آمریکا طبق اون چیزی که این وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد الان زیر 300 میلیونه. کل ذخایر انرژی معمولا باید بالای 1200 میلیون باشه،
یعنی بیش از نصفش مصرف شده،
3/4 مصرف شده. یعنی 1200 میلیون باید بشک ذخایر استراتژیکش، الان زیر 300 میلیونه.
ما میتونیم اینجوری تفسیر کنیم که این گردش آرام اروپا به چین برای جایگزین کردن یک نهادی که بتونن بهش تکیه کنن به جای آمریکا؟
خب همه اینها هست. الان اروپایی ها به شدت از عملکرد آمریکا ناراضی هستن، مثلا سیاست های ترامپ موجب این شده که نارضایتی شدیدی میونه اروپایی ها پیش بیاد، و خب اینها دارن تلاش میکنن به سمت چین برن، اما به خاطر اینکه امنیتشون رو برون سپاری کردن. در واقع مشکل اصلی اروپایی ها اینه که امنیت خودشون رو بعد از جنگ جهانی دوم برون سپاری کردن، و اینها تصور میکردن که اگر امنیت رو برون سپاری بکنن میتونن روی اقتصاد تمرکز کنن و رشد اقتصادی کنن. خب عملا الان دارن آسیبشون میبینن، چون سرعت نمیکنن که خیلی به سمت چین برن از ترس اینکه آمریکا، اینها هم دیدیم حتی همین چند روز پیش آمریکا عمان رو هم تهدید به حمله نظامی کرد، حالا چه برسه به کشورهای اروپایی.
آیا آبشناس کل اتحادیه اروپا یک دست فکر میکنه یا اختلاف دارن؟
ببین اروپایی ها الان چند دستگی پیش اومده. در واقع یک سری اروپایی ها به خاطر یک سری شرایطی که شرایط نفرت از روسیه که دارن، اینها اومدن در یک کمپین قرار گرفتن، یک مجموعه قرار گرفتن مثل انگلیس و لهستان و آلمان و اینها. یک سری کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، حتی حالا نسبتا فرانسه، اینها در کمپ دیگری قرار گرفتن که اینها مخالف ادامه این روند هستند، و این دو دستگی در اروپا الان داره شدت پیدا میکنه. مخصوصا مردم اروپا هم الان بسیار یک شرایطی پیش اومده که از سلطه آمریکا بر اروپا منزجر شدن، و خب حالا علاوه بر انزجارشون که از اسرائیل هم پیش اومده، یعنی الان این باور برشون پیش اومده که همه این بدبختی هایی که دارن میکشن از زیر سر لابی های صهیونیستی و آمریکا هست. در واقع حالا وقتی ما درباره زلنسکی هم صحبت میکنیم، زلنسکی هم وابسته به همین لابی های صهیونیستی یهودی هست، و بسیاری الان این فضا درون اروپا به شدت خیلی زیاد، نه اروپا، حتی در آمریکا هم این شدت زیادی پیدا کرده، حتی در حدی که ترامپ هم هفته گذشته در مصاحبه‌ای میگفت که باورش نمیشه در 25 سال که در سیاست بوده اولین باره که میبینه در این حد نفرت و انزجار نسبت به اسرائیل در آمریکا گسترش پیدا کرده. همین شرایط در اروپا هم به شدت قابل مشاهده است. من خودم سال گذشته به خاطر یک سفر کاری اونجا بودم، کاملا این رو مشهود بود، یعنی اصلا من وقتی میگفتم که ایرانی هم بعد از جنگ 12 روزه بود که من اونجا میگفتم ایرانی هستم، خود اروپایی اصلا ما رو تحسین میکنم، گفتم ما شجاعت شما رو تحسین میکنیم که شما چطور در مقابل ایالات متحده و اسرائیل وایستادین. الان این مسئله دو برابر شده، یعنی الان شما وقتی که میرین اروپا اصلا میبینین که فضا طوری شده که میگن وقتی ایران تونسته وایسته ما هم میتونیم وایسیم، و به شدت و این سمت و سو دارن میرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
قربان شما، خدا
خداحافظ.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان پیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.